جناب سلهی در نظام
خواهش
پیش،
میکنم.
در نظام پیشینم تا حدی به همین شکل بود
بله
دیگه. دولت
تا حدی، نه به حد کامل،
بله به حد بیشتر، خیلی
بله
بیشتر، بله
بله
دقیقا سعی میشد که دین از دولت جدا باشه، ولی تمام اون اختناق و تمام اون استبداد به طرز بسیار فجیع و آشکاری که هنوز هم آثارش هست اجرا میشد.
و درست به همین دلیل کسایی که میان طرح میکنن که ما میخواییم یک اتحادی از نیروهای سکولار درست کنیم، بدون اینکه بگن مضمون یا محتوای این نیروهای سکولار چه باید باشه، در عقیده من به جای اینکه به مردم خدمت بکنن، نمیخوام بگم خیانت میکنم به مردم، اما گمراه میکنن مردم. چرا؟ چون امروز حالا همین به ایران برخورد بکنید، ما امروز در اپوزیسیون ایران با نیروهای مختلفی روبروییم که سکولاره. بخشی از این نیروها نیروهای چپ سنتی هستن که هنوز مثل اینکه در دنیا هیچ اتفاق نیفتاده، هنوز به دنبال تحقق دیکتاتوری پرولتاریا هستن. این نیروهای سکولاری هم اگه قدرت به دستشون بیافته در ایران، همون مدلی رو که در روسیه وجود داشت، در کشورهای دیگه اروپای شرقی وجود داشت، سعی خواهند که در ایران پیاده کنن. یک دولت سکولار استبدادی هم به نام طبقه کارگر که باید همه دیگه اجتماع رو و طبقات و اقشار دیگه رو زیر یوغ خودش بگیره. بخش دیگری همین سلطنت طلبها هستن که همونجور که شما فرمودید، اینها هم در واقع یک حکومت سکولار داشتن، منتها یک حکومت سکولار غیر دموکراتیک. و کسایی که امروز بعد یه بخش دیگری هم نیروهای سکولاری هستن که امروز برای رهایی ایران از چند رژیم اسلامی حاضر میشن با عوامل موساد و CIA در برلین، پاریس و لندن جلسات بذارن با آقای تیمرمن و با آقای منش امیر از اسرائیل که بخوان ایران رو نجات بدن. این نیروها، این متحدین این ها نیروهای سکولاری هستن به اصطلاح. البته در مورد آقای منش امیر و اسرائیل باید استثناء رو گذاشت، چون تمام مشروعیت دولت اسرائیل این هستش که میگه من دولت مردم یهود هستن، یعنی دین یهود زیر پایین این دولت، یعنی خودش دولت دینی هست،
کاملا دینی،
مشروعیت خودش از دین میگیره، اما ادعای سکولار بودن هم میکنه. حالا این یه بحث جداگانه است که میشه بعد به صورت مفصل بهش پرداخت. شاید هم یک بار فرصت بشه با هم دیگه درباره ماهیت دولت اسرائیل بتونیم در این برنامه های شما بحث بکنیم.
حتما جواب سالی.
ولی جناب سالی، میخواستم خواهش کنم که اگر فرصت شد در یا در فرصتی دیگر، در رابطه با اینکه دولت سکولار فقط تعریفش نه دولت دموکرات، دولت سکولار فقط تعریفش بر مبنای جدایی دین از دولت هم، در خدمتون صحبت کنیم. برای اینکه همه این کشورهایی که مثال میزنیم، این حکومت دولتهایی که مثال میزنیم، در واقع دین رو برمیدارن ولی یه ایدئولوژی دیگه رو جانشین میکنن.
این حرف شما درسته، چون به عقیده من، به باور من، هیچ دولتی بدون ایدئولوژی وجود نداره. غرب، این کشورهای غربی ادعا میکنن ما دولتهای غیر ایدئولوژیک هستن، اما دروغ میگن. اینو میتونیم در یک بحث بسیار مفصلی، اگر علاقه من بودیم و شنوندگان شما حوصلهشو داشتن، میتونیم بهش بپردازیم. من روی این مسائل، هم روی دولت اسرائیل خیلی کار کردم و هم روی این مسئله دولت سکولار در کتابایی هم که راجب دموکراسی نوشتم به این مسائل پرداختم، سعی کردم ریشه‌ای به این جنبه ها برخورد بکنم.
حتما
خیلی خوشحال میشیم که در فرصتی دیگه مفصل میفرمودیم.
عرض بکنم اما این بحث رو ادامه بدیم. حالا وقتی که نیروی میاد با این ادعاهای گنده که جامعه فراصنعتی شده، ارزش ها نو شدن، نمیدونم همه چیز در حال تحول مالکیت نو شده، نمیدونم خلاصه عدالت نو شده، همه چیز نو شده. حالا این نیرو میخواد جبهه اتحاد بزرگ نیروهای سکولار رو وجود بیاره، بدون این که روشن بکنه این نیروهای سکولار حالا کدوم بخش از این نیروهای سکولار مخاطبش هستن. من مخاطب من نیروهای سکولاری هستن که در عین حال دموکرات هستن.
بله.
یعنی جوهرشون، جوهر زندگی اجتماعیشون بدون تحقق ساختارهای دموکراتیک نمیتونه وجود داشته باشه. نیاز به دموکراسی داره و دموکراسی رو برای جامعه مثل هوا ضروری میدونه.
بله.
اما نیروهای مثل بازماندگان رژیم گذشته، مثل نیروهای چپ سنتی، مثل نیروهایی که در گذشته در آغاز انقلاب ایران که جو دینی تمام جامعه رو گرفته بود، از خیلی از این آخوندان دیندراتر شده بودن، اما امروز یک دفعه هوادار بدون این که به مردم توضیح بدن چرا در گذشته اون موضوع رو داشتن، امروز چرا یک دفعه هوادار دولت سکولار شدن و جدایی دین از دولت. یعنی نیروهایی که بهشون نمیشه اطمینان کرد، چون در طی این 30 سال دائم رنگ عوض کردن. با این نیروها شما یک جبهه تشکیل بدید، این جبهه چه سودی به نفع مردم ایران داره؟ این جبهه حد اکثر اگر هم نیروهای سکولار و دموکرات در این جبهه هم فریب بخورن و بران شرکت بکنن، در نهایت اگر این جبهه بتونه رژیم جمهوری اسلامی را از پا بندازه، نیروهای سکولار ضد دموکرات متحدین اصلی کشورهای امپریالیستی و از جمله امریکا هستند و با حمایتی که از این کشورها دریافت میکنند به سادگی میتونن نیروهای دموکرات سکولار و دموکرات از پا در میارن و در حقیقت ایجاد جبهه بزرگ نیروهای سکولار با این ترکیب ناروشن به سود نیروهای سکولار و ضد دموکرات تمام خواهد شد که متحد بخشیش چون مثل سلطنت طلبا و بخش دیگری هم که امروز از رادیوی صدای امریکا استفاده می کنن و از طریق اون رادیو لانسه می شن در ایران به عنوان چهره های سیاسی ایران،
رهبران ماهواره‌ای،
اینها به سود این نیروها خواهد بود. به در نهایت جمهوری اسلامی هم اگر از پا در بیاد بازنده اصلی باز مردم ایران خواهند بود. به همین دلیل نظر من این است، به این دوستانم توصیه کردم که اگر میخوان از وقتی از جبهه سکولارها صحبت میکنن، باید اولا موضوع خودشون رو روشن بکنن، بگن مخاطبشون کدوم نیروهای سکولار است و مرزبندی بکنن بین خودشون، بین نیروهای سکولار دموکرات با نیروهای سکولار ضد دموکرات. و این مبارزه و این مبارزه اصلی مردم ماست برای تحقق دموکراسی در ایران. ما باید این جبهه نیروی نه فقط جبهه دینی دینگران رو که امروز در ایران حاکم است و اصولا سکولاریسم رو نفی میکنه، بلکه باید از این صد نیروهای سکولار و ضد دموکرات هم عبور بکنیم و از این فرار بریم. بدون این در ایران ما نخواهیم توانست یک ساختار دموکراسی مستمری رو برقرار بکنیم، بلکه اگر هم به نفع نیروهای سکولار دموکرات بیفته همیشه مورد تهدید قرار خواهد داشت از طرف نیروهای سکولار و ضد دموکرات. امروز بطور مثال بعدم مثال آوردم، توی این نوشتم که دولت چین یکی از دولت‌های سکولاره و دین هم مبارزه میکنه، نمیدونم دلائی لاما را از کشورش بیرون کرده و جلوی دین گرایی رو میگیره و شدید ضد دین هم هست، دولت سکولار، اما در این حال از نظر تکامل تولیدی سرمایه‌داری منچستریسم قرن 19 در چین به وجود آورده، یعنی غارت همه جانبه نیروی کار. کشوری که مدعی است من کمونیست هستم اما از تشکیل سندیکاها جلو میگیره، کشوری که میگه من کمونیست هستم اما در اونجا برگدی وجود داره، یعنی نیروی کار به صورت برده مورد استثمار و غارت قرار میدن، در این حال بعد دولتی مسلک به دموکراتیک حقوق مدنی رو از مردم گرفته اما دولتی سکولار. بنابراین این بحث سکولاریسم همه چیز رو آنچنان ناشفاف و ناروشن میکنه که در نهایت اگر مواظب نباشیم میتونیم از چاله در بیاییم و به چا بیفتیم. این بحث در این حال شبیه همون بحثی هستش که در روزگار گذشته قبل از انقلاب ایران در باره امپریالیسم وجود داشت. در اون زمان هر کسی که میگفت من مخالف امپریالیستم ما فکر میکردیم متحد ماست. به همین دلیل اون موقع که من خودم در کنفدراسیون و جبهه ملی فعال بودم از آیت الله خمینی واسه ما اعلامیه میومد از چیز
نجف،
از نجف ما اینجا از طریق کنفدراسیون پخش میکردیم این اعلامیه رو، میگفتیم روحانیت ضد امپریالیست.
بله.
وقتی هم که آقای خمینی اومد فرانسه بودن، کلی از این نیروهای چپ رفتن اونجا حضور ایشون رو، چون بطمه جلوی ایشون نشستن، چون ایشون رو به عنوان نیروی ضد امپریالیست متحد خودشون میدونست. بعد ما تجربه ما ثابت میکرد که بین ضد امپریالیست بودن و ضد امپریالیست بودن تفاوت وجود داره. یکی از موضوع شطور مخالف امپریالیسم، یعنی آقای خمینی از موضوع پیشا سرمایه داری و ضد مدرنیته مخالف امپریالیسم بود، در حالی که ما مخالف امپریالیسم هستیم برای اینکه در جامعه ایران جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی رو وجود بیاریم و بر این عقیده بودیم و هستیم که امپریالیسم برای تأمین منافع خودش عدالت اجتماعی و آزادی رو در جوامعی مثل ایران قربانی میکنه، کما اینکه کرده، کما اینکه حکومت دموکراتیک دکتر مصدق رو از طریق کودتا سرنگون کرده برای اینکه منافع نفتی خودش رو تأمین بکنه. بعد امروز هم ما ببینیم که این سیاست همینجور ادامه داره. امروز منتها به نام دفاع از آزادی و دموکراسی میرن عراق اشغال میکنن، میرن به عنوان مبارزه با تروریسم ملت فلسطین رو تحت استعمار و شکنجه و غارت قرار میدن، به عنوان مبارزه برای از دموکراسی و تروریسم افغانستان رو اشغال میکنن و قطع الاعضا. یعنی غرب، کشورهای غربی منافع مادی سیاسی نظامی خودشون همیشه بر منافع ملت‌های جهان سوم ترجیح میدن و به همین دلیل هم این مبارزه ما با امپریالیست نه به این خاطر هستش که ما مخالف مدرنیسم هستیم، مخالف پیشرفت و اجتماعی هستیم، مخالف صنعت هستیم، برعکس ما معتقد هستیم برای اینکه بتونیم به رفاه اجتماعی برسیم، برای اینکه بتونیم جامعه خودمون رو صنعتی بکنیم، برای اینکه بتونیم دموکراسی رو در ایران به وجود بیاریم، باید بند نافمون رو از امپریالیسم قطع بکنیم. چرا؟ چون تا زمانی که اونها هستن، چون منافع خودشون رو برتر از منافع ما همیشه قرار میدن، سعی میکنن از جلوی پیشرفت ما، از جلوی ترقی ما، رو بگیرن و حتی آزادی های اجتماعی و فردی ما رو محدود بکنن به سود منافع خودشون، کما اینکه در تمام دوران پهلوی هم این کار رو کردن و ببینشه بعد از کوزهای 28 مرداد. و این جریان سکولاریسم هم این همون امپریالیسم هم. ما در اون زمان هر کی میگفت من ضد امپریالیسم هم متعهد خودمون میدونستیم، نتیجه شو دیدیم، چوبشو خوردیم. اگر بخواییم این مسئله رو باز در مورد سکولاریسم تکرار بکنیم، باز با همین تجربه رو که کردیم و شکست خوردیم رو خواهیم شد. و به همین دلیل من در این نوشته خودم توصیه کردم بدون شفاف ساختن این مسئله سکولاریسم در بدون روشن کردن این مسئله که رابطه سکولاریسم و دموکراسی رو ما ترسیم بکنیم، بدون اینکه مشخص بکنیم کدوم نیروهای دموکرات بخاطر ما هستن، دموکرات سکولاریسم و کدوم نیروهای سکولاریسم ضد دموکراتیک دشمن ما هستن، نمیتونیم به سود مردم ایران یک گام موثری
برداریم.
من خاطی بود که در رابطه با سکولاریسم مطرح کردم، بعد این دوستان من رو متهم کردن که
بله.
من آقای کوروش اگر راجع به مسئله سکولاریسم دیگه بحثی نیست، سوالی نیست، برم سر نکته بعدی اگر توافق موافق
باشید. بله، همون که قرار شد در یک گفتگوی دیگه در خدمتتون.
آره نه، این دوستانم اشاره هایی کردم به آقای زعیم، میخواستم به این مسئله در بحث آینده راجع به اعلامیه یا آقای چیز برخورد
میکنیم. نه آقای نهضت مقاومت ملی و جناب سالید، در مورد
خواهش میکنم
دو سه نکته در این مورد مسائلی که در اون مقاله شما بود این دوستان اشاره کردن. یکی این که شما به اصطلاح ادعا میکنن که شما آگاهانه سعی کردین که برخی از کوشندگان جنبش سکولار ایران را عوامل نفوذی دشمن با سازمانهای جاسوسی بنامن. یکی در مورد شخص جناب آقای زعیمه. یکی در مورد اون اصطلاح اسب ترویاس به شما حمله کردن. و یه نکته اساسی دیگه هم که شما هم در مقالتون بهش اشاره کردین، اشاره کردن به یکی از خصوصیات بارز شخصیت زنده‌یار دکتر مصدق و اون هم به عنوان خویشتن‌دارترین شخصیت‌های تاریخ ایران که حتی به دشمنان خویش نیز احترام می‌نهاد. می‌خواستم اگه ممکنه به این سه چهار تا مطلب هم اشاره بفرمایید و توضیح بدید.
توضیح بفرمایید.
بله، من می‌خواستم بگم این دوستان منو متهم کردن که من آقای زعیم و که یکی از پرکارترین و کوشندگان سیاسی و اعضای رهبری جبهه ملی ایران و به عنوان عامل نفوذ غیر مصدقی در جبهه ملی نام میدم، که این یه حرف مفتی است که من چون این حرفی نزدم. بعد من فقط خواستم روشن بکنم که پرکاری یک رهبر سیاسی دلیل بر این نیستش که کاری که انجام میده کار درستیه. آدم میتونه پرکار باشه اما کارهای خیلی بدی هم بکنه.
البته فعال سیاسی نه رهبر سیاسی.
مزمی هم انجام بده. مثل و مثال زدم در این نوشته خودم که سازمان مجاهدین خیلی بیشتر از آقای زعیم در برابر این رژیم فعاله. همه جا آدم داره، در تمام نهادهای بین المللی حضور داره، کنفرانس میذاره، خیلی چندین صد برابر آقای زعیم فعال. منتها فعالیت سازمان مجاهدین و حتی خون شهدای این سازمان دلیل بر این نمیشه که سیاستی رو که این سازمان در حال حاضر داره آدم این سیاست تایید بکنه و فکر بکنه که این سازمان واقعا داره به نفع مردم ایران کارهای مثبت انجام میده. نه، این همه فعالیت آمیخته است با یک سیاست ضد ایرانی که اونم باز یک بحث دیگه نیست. میتونیم یک بار اگر حوصله داشتید راجع به این مسئله بحث بکنیم.
حتما.
به همین دلیل این ادعا که چون ایشون پرکاره نباید ایشون گفت بالای چشمت ابرو یک استدلال خنک و بیمزه است. بعدم مسئله اصل ترویارم ترویا یا ترویا اینم بازی در آلمان به این میگن ترویا و کسی که این چیزو کشف کرده یک آلمانی بوده، یک داستانشناس آلمانی بوده که این شهر ترویا رو کشف کرده. در آلمان بهش میگن ترویا، در انگلیسی میگن ترویا. من چون در آلمان اینجا زندگی میکنم و با فرهنگ آلمان آشنا هستم، در نوشته های خودم ترویا مینویسم، تلفظ آلمانی این اسم، و در انگلیسی و در ایران گویا میگن ترویا.
ترویا.
عرض بکنم این واژه من اصلا استفاده نکردم، این واژه برای نخستین بار آقای دکتر موسویان که یکی از رهبران جبهه ملی ایرانه، گویا سخنگوی جبهه ملی است، ایشون استفاده کردن و گفتن اینطور به نظر میرسه که یک اصل ترویایی توی جبهه ملی هستش که یه پاش توی ایران، سه پاش در خارج از کشوره. و من نوشتم اگر این تئوری اصل ترویایی که آقای موسویان ترک کردن درست باشه، از نظر من آقای کوروش زعیم اون پای اصل ترویاست که در ایران، اونم دلیل آوردم به این دلیل که ایشون از کسایی که در گذشته با شاهاللهی ها بودن، حالا با هر انگیزه امروز وارد جبهه ملی امریکا شدن و به نام جبهه ملی کارهایی میکنن، کنفرانس هایی میذارن، آدم هایی رو اونجا به عنوان میهمان دعوت میکنن که چهره هایی هستن که خودشون رو فروختن به کشورهای بیگانه، مفسر سیاست های این کشورهای بیگانه شدن. و دست علاوه کسایی که این آقای کوروش از این آدم ها، این جور آدم ها پشتیبانی میکنه، و بعد گفتش که کار نادرستی میکنه، کار بدی میکنه، باید به این کارشون انتقاد کرد. و به همین دلیل من سعی کردم بگم که به این دلایل آقای کوروش میتونه پای اسب ترویا در ایران باشه. در این حال ایشون نه فقط از این افراد پشتیبانی کرده، بلکه آدم تعقیب بکنه مصاحبه های ایشون و همکاری های ایشون و میبینه که ایشون با ادهی هم سر و کار داره که از اون 400 میلیون دلاری که رژیم امریکا تعیین کرده برای سرنگون کردن رژیم اسلامی، از اون 400 میلیون دلار سهمی دارن. و یا این که کسایی هستن که اگر هم از امریکا پولی هم نگیرن، بر این باور هستن که ما باید با امریکا متحد بشیم و از سیاست امریکا پیروی بکنیم. چرا؟ چون پیروی از سیاست امریکا کاملا در خدمت منافع ملی ما قرار داره. به ما و به مردم ایران توصیه میکنن که هرچی امریکا میگه بپذیریم تا بتونیم به رستگاری دست پیدا بکنیم. آقای زعیم با اینجور چهره های سیاسی که در خارج از کشور هستن رابطه داره. من به این روابط اشاره کردم، گفتم این روابط هم میتونه یک دلیلی باشه برای اینکه آقای زعیم رو بشه گفتش که ایشون میتونن اون پای اصل تو یا در ایران باشه.